أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه در مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله خویی بود. مسئله دوم را بررسی کردیم. گفتیم مرحوم آیت الله از آقای خویی بر خلاف مشهور فقها معتقدند که اخذ اجرت بر قضا چه از متخاصمین چه از غیر اونها اشکالی نداره، ولی در نقطه مقابلش مرحوم امام قدس سره فتوای مشهور فقها را داره و این مسئله را در تحریر الوسیله گفتیم مسئله پنجم کتاب القضا بیان کردن که مرحوم امام قدس سره اولا محور را بحث این که آیا بر قاضی حکم واجب باشد یا نه، ثانیا آیا بر قاضی قاضی نیازمند باشد یا نه، این دو قضیه را در جریان قضاوت دخیل می دونن. مرحوم امام طبعاً للمشهور که از دوره محقق حلی و بلکه قبلش مرحوم شیخ طوسی فتوا در مورد حکم قاضی همین طوری هست که بزرگان فرمودند. الان کتاب جواهر الکلام را اگر ملاحظه بفرمایید، در جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر در کتاب القضا صفحه 51 در صفحه 51 کتاب جواهر الکلام جلد 40 این مسئله را دقیقاً همون جوری که مرحوم امام رحمت الله علیه در وسائل در تحریر الوسیله مطرح کرده، مرحوم صاحب جواهر هم به تبع محقق حلی مطرح کرده. مرحوم امام در مسئله پنجم که ما این مسئله را قبلا خوندیم و گفتیم، در واقع یعنی امام در این جهت که آیا قضاوت بر قاضی واجب عینی است یا واجب کفایی، اولا چون مرحوم امام قاعده اخذ اجرت بر واجبات را قبول داره و ایشون می‌فرماید مطلقا بر واجبات چه عبادی و چه غیر عبادی اخذ اجرت حرام است. بعد وارد این بحث میشن، یعنی محور دوم قضیه اینه که خب اگر چنانچه قاضی نیازمند بود چی؟ اگر قاضی نیازمند بود در اون صورت عیبی نداره که از بیت المال استفاده کنه. چرا؟ چون امام تعبیرشون اینه که می‌فرماید این یکی از حکم‌هایی است و شغل‌هایی است که نظام جامعه به او بستگی داره. چون نظام جامعه به او بستگی داره، پس بنابراین قاضی میتونه از بیت المال اجرت بگیره. پس محور بحث امام رحمت الله علیه سر این هست که آیا ارتزاق از بیت المال جایزه یا جایز نیست. ایشون می‌فرماید که جایز نیست اگر غنی باشه. اگر غنی باشه جایز نیست در واقع. چرا؟ چون عرض خدمت شریف با سعادت شما که به هر حال از جمله واجبات است قضا، و اگر قضا از جمله واجبات باشه در مقابل واجبات نمیشود اجرت گرفت. قانون در نزد امام اینه: یجوز لمن لم یتعین علیه القضا. این کسی که معناش اینه که واجب عینی اگر باشه جایز نیست. یجوز لمن لم یتعین علیه القضا الارتزاق من بیت المال ولو کان غنیا و این کان الاولا. ببینید و این کان الاولا الترک مع الغنا. پس محور را امام رحمت الله علیه بله و یجوز مع تعینه علیه اذا کان محتاجا. مرحوم امام قدس سره که انه اصل اولیه را می فرمان برای قاضی، اصل اولیه اینه که بر قضاوت خودش اجرت نگیره، چون بر واجبات مطلقا اجرت گرفتن جایز نیست. بعد می‌فرمان که بله، اگر قاضی محتاج باشه، اگر چه واجب عینی هم باشه بر او اشکال نداره. چرا؟ چون یک امر مهمتری در اینجا وجود داره و اون امر مهمتر اینه که به هر حال نظام جامعه و بنای جامعه بر اساس قضاوته. پس امام در مورد ارتزاق از بیت المال یک مقداری تشکیک دارن ها، نیم به صورت قاطع فتوا نمیدن. و این مسئله را در کتاب مکاسب محرمه هم مرحوم امام بررسی کرده، در تحریر الوسیله هم جلد صفحه مسئله پنجم اشاره کردن و در کتاب مکاسب محرمه هم در همین تحریر الوسیله دارن این نکته را، که به هر حال این جریان اینطوریه که قاعده اولیه اینه که برای قضات جایز نیست مگر در صورتی که نیازمند باشن، البته اولا در صورتی که وجوب تعیینی داشته باشه اونجا هم اولا ترک شدن. بعد سوالی واقعی میمونه که خب اگر اجرت از متخاصمین آیا جایزه یا جایز نیست؟ در همین مسئله باز امام میفرمایند که احوط اینه که ترک کنه، یعنی عرض کردم بنای مسئله در نزد امام بر منعه، یعنی ایشون ادله منع را قوی تر میدونه. چرا؟ چون امام معتقده که قضاوت یک امر واجبه، چه واجب عینی باشه چه واجب کفایی باشه، و در هر دو صورت امام در مورد واجبات قائلا به این که اجرت نمیشه گرفت. اما مرحوم آیت الله ماوی خویی در مصباح الفقاهه اگر دوستان مراجعه کنن، در ادله‌ای که اقامه شده برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات مطلقا، چه عبادی باشه چه غیر عبادی باشه، چه عینی باشه چه کفایی باشه، مرحوم آیت الله ماوی خویی مناقشه میکنن و در حقیقت فتوای مشهور را قبول نمی کنن. البته عبارت هم در عبارت امام با عبارت محقق حلی کمی گاهی فرق میکنه، ولی در حقیقت مسئله ببینید اون محور قضیه اینه که پس ما الان دو تا محور داریم در بحث اجرت بر قضا. یک، محور قولش شاذ، قول غیر مشهور که مرحوم آیت الله خویی معتقده. این محورش اینه که اجرت گرفتن به هر صورتی که باشد از هر کسی که باشد بر قضاوت منعی ندارد، اولا الجواز. اما محور دوم، محور فتوای مشهور که در کتاب جواهر صفحه 51 بیان میکنه و در تحریر الوسیله کتاب القضا مسئله 5 بیان میکنه، مرحوم امام مبناشون اینه که اصل اولیه که انهو در نزد این بزرگان منعه و فرمودن اجرت بر واجبات گرفتن جایز نیست. بعد اگر چنانچه ما گفتیم در واقع جایزه، اونم باز اولا ترکشه. اونم اگر گفتیم جایزه در صورتی که نیازمند باشه، و الا اگر چنانچه قاضی واجب عینی نباشه بر او قضا و نیازمندم نباشه، نظر مبارک امام رحمت الله علیه اینه که جایز نیست در واقع. پس ببینید محوری که در عرض خدمت شریف با سعادت شما که فرمایش امام دور میزنه، او هم بر ارتزاق از بیت المال و اجرت از بیت الماله، و الا در مورد جعلی که از ناحیه متخاصمین باشه بیشتر نظر مبارک بر این است که جایز نیست. این مسئله را ما قبلا بررسی کردیم که امام رحمت الله علیه می فرماد و اما اخذ الجعل من المتخاصمین فالاحوت الترك حتی ما عدم تعین علی ولو کان معتاجا به اخذ الجعل او الاجر الا بعض المقدمات، اگرچه محتاجم باشه به گرفتنش، بالاخره امام میفرماد که جایز نیست. ببینید پس بنابراین مبنای بزرگان ما روشن شد، مبناش برمیگرده به این که آیا اخذ اجرت بر واجبات یجوز ام لا یجوز. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه به طور مطلقا بر قضاوت جایز نمیدونه، مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه تفصیل داده، آمده تفصیل داده بین من لم یتعین علیه و کان مضطرن علیه و بین غیره، که در صورت اول که متعین نباشه و مضطر باشه، که تقریبا فتوای ما همین در میاد، فتوای امام رحمت الله علیه همین مطلب در میان. حالا یک سوالی باقی میمونه دوستان عزیز، بعد از این قضیه که ما نقل کردیم یک سوالی باقی میمونه که آیا اجرت گرفتن بر مقدمات جایز یا جایز نیست. الان تعبیر امام را ببینید چیه. تعبیر امام در تحریر الوسیله اینه، میفرماید که و اما اخذ الجعل من المتخاصمین او احدهما فلا احوت الترک حتی مع عدم التعین علی ولو کان محتاجا به اخذ الجعل، بل ولو کان محتاجا یأخذ الجعل او الاجر الا بعض المقدمات. حالا سوال اینه، اگر چنانچه ما اخذ اجرت را جایز ندانستیم، مثل صاحب جواهر که مطلقا جایز نمیدونه، مثل محقق حلی که تفصیل قائل میشه، مثل مرحوم امام که تفصیل قائل میشه در واقع، خب حالا اخذ اجرت را جایز ندانستیم، اخذ جل را هم جایز ندانستیم، چه کار کنه قاضی؟ قاضی که مثلا الان باید قضاوت کنه و قضاوتم بر او حتمیه در واقع. میفرمان بر بعض مقدمات. مرحوم آیت الله خویی مسئله را اینطوری بیان میکنه. ببینید دوستان، مسئله سه. الان ما میخوام مسئله سه را بحث کنیم. بگیم که بناءً علی عدم جواز اخذ الاجرت علی القضا، اگر قائل شدیم به این که اخذ اجرت بر قضا جایز نیست مطلقا، هل یجوز اخذ الاجرت علی الکتابه؟ از ظاهر ذاله. ما قائل شدیم قول مشهور را که گفتیم اجرت گرفتن بر قضا مطلقا جایز نیست، یا قائل شدیم قول تفصیل را که مرحوم امام با بعد از بالا و پایین کردن قضیه قول به تفصیل را قائله که محقق حلی قائله، مرحوم محقق حلی صاحب شرایع الاسلام، که آقا تفصیل بدیم ببینیم که آیا واجب عینی دارد بر شخص قاضی یا نه، تفصیل بدیم ببینیم آیا نیازمند است یا نه، بین این صورتها فرق بگذاریم. امام بین این صورتها فرق میگذاره. خب حالا اگر کسی واقعا میخواد پول بگیره، در واقع گفتیم بر خود قضا به هر صورتی که فرض بشود اجرت گرفتن جایز نیست، آیا میتونه بر مقدماتش بگیره یا نه؟ امام در اینجا تعبیرشون اینه ولو کان محتاجن، بازم ایشون تفصیل داره، میگه اگر قاضی محتاجی باشه یأخذ الجعل، جعل بگیره از متخاصمین، اول اجر علا بعض المقدمات، این از بعض مقدمات استفاده کنه و بگیره. و مرحوم آیت الله خویی میفرمایند ما بنابر این که قائل شدیم به این که بر خود قضا میشه اجرت گرفت، پس بر مقدماتش به طریق اولا میشه گرفت، اما اگر قائلم شدیم به این که اخذ اجرت بر قضا مطلقا جایز نیست، آیا بر کتابت و مقدمات دیگرش جایزه یا جایز نیست؟ میفرمان از ظاهر و ظاله. حالا ببینیم دلیل مرحوم آیت الله خویی چیه که میفرماد جایزه که اجرت بگیره. در پاورقی ایشون در شرح قضیه مینویسه و ذالک لان الکتابت عمل محترم، کتابت یک عمل محترمه. به قول امروزی ها گاهی مثال میزنن، میگن بر امامت جماعت آیا جایز اجرت بگیرن یا نه؟ خب آیونی که قائل شدن بین که بر قضاوت جایز نیست، بر امامت جماعت هم میگن جایز نیست، بر شهادت دادن هم میگن جایز نیست، بر اذان گفتن هم میگن جایز نیست، بر تعلیم قرآن یا مثلا نماز اگر واجب باشه بر آقای معلم جایز نیست. موارد متعددی را که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه مثال زده و بحث کرده که یکیش در باب قضایه. خب اگر بنا گذاشتیم بر این که اخذ اجرت بر کل واجبات جایز نیست، بعد فقهای بحثی دارن میگن بر مقدماتش آیا جایز یا جایز نیست. میگن بله، حالا که امامت جماعت نمیشه اجرت گرفت، برای کرایه راهش که میشه اجرت داد، لذا برای کرایه راه آقای امام جماعت یا برای نوشتن آقای قاضی یا برای کاغذی که آقای قاضی صرف میکنه، وقتی که صرف میکنه مثلا میاد در واقع، اینا عیبی نداره، برای اینجور چیزها اشکالی نداره. منتهی آیت الله خویی فقط کلمه کتابت را در واقع، قاضی میگه من برای خودم مزدی نمیخوام، ولی برای اینکه این دعوای شما را بنویسم و مکتوبی به دست شما بدم و حکم کنم در واقع تا یک دلیل باشه برای شما، اشکال نداره پول بگیریم، مزد بگیریم. چرا؟ چون این عمل مسلمانه و عمل مسلمان محترمه. نه تنها عمل مسلمان محترمه، بلکه عمل هر انسانی محترمه، عمل هر انسانی محترمه. پس اجرت گرفتن بر او جایز نیست، چون ما دلیل بر منع نداریم. اگر یک نص خاصی می داشتیم که بسا کفایت می کرد. ببینید دوستان عزیز، ما در اینجا یک قاعده‌ای داریم که متوجه این قاعده بشید. اون قاعده اینه که عمل المسلم محترمون مالم یقصد تبرع. این عبارت عبارت مرحوم صاحب عروه هست، مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در کتاب مضاربه از العروه الوثقای 7 جلدی که جامعه مدرسین با حواشی 15 تن از فقهای بزرگ چاپ کرده، در جلد 5 صفحه 146 این بزرگوار میفرمایند نگاه کنید، عمل المسلم محترم، عمل مسلمان محترم است، مالم یقصد التبرع، تا وقتی که قصد مجانی نکرده باشه. اگر آمده باشه کاری را انجام داده باشه و قصد مجانی نکرده باشه، او اجرتش طلبگاره. بله، همینطور توجه داشته باشید، آقای استاد آیت الله دکتر محقق داماد حفظه الله تعالی یک کتابی دارن به نام قواعد فقهی. البته یک قواعد فقهی قضایی و سیاسی و اینا دارن، 3 جلده، اونی که حقوقی و اینا 3 جلده. این کتاب قواعد فقهیشون باز دارن 2 جلده فرق میکنه. در جلد یکیش این قاعده رو مطرح کرده و ایشون در اونجا بحث کرده و فرموده که آقا عمل مسلمان محترمه و نمونه هایی از آیات شریفه و روایات بحث کردن، ذکر کردن که اینا میتونه. من چون دیگه در منبع بیشتری در دسترسم نبود، به همین مقدار اکتفا میکنم. آیت الله از آقای شبیری هم حفظه الله تعالی در بحث مضاربه در درسای مبارکشون این قاعده رو مطرح کردن و مقداری به این قاعده رسیدن. پس ما دوستان عزیز، ما یه وقت هست میگیم آقا یا عاملی که میاد کاری برای آدم انجام میده، یه وقت قصد تبرع میکنه، یعنی مجانی. قصد مجانی اگر کرد نمیتونه ادعای اجرت بکنه. اگر کسی گفت من برای شما مجانن کار میکنم و بعد شما هم او را به کار گرفتی، غروب که وقتی که کارش تمام شد دیگه نمیتونه میگه مزد مرا بده، چون خودت ادعا کردی که من مجانی دارم کار میکنم. اما اگر کسی آمد و کاری را انجام داد و نگفت که من مجانی کار میکنم، غروب ادعا کرد که من اجرت میخوام، حرفش درسته، حرفش درسته دوستان عزیز. چرا؟ چون در حقیقت در اینجا ما چاره‌ای نداریم، میگیم عمل مسلمان محترمه، عمل مسلمان نباید ضایع بشه، خداوند عمل هیچ کسی را ضایع نمی کنه، پس بنابراین حق این که این عمل ضایع بشه وجود نداره، پس باید به این عمل اعتنا کرد و اجرتش را داد. همونطور که مرحوم صاحب عروه می فرماید عمل المسلم محترمه. این دلیل بر این که اگر ما قائل به حرمت قضاوت شدیم، پس بنابراین حالا که حرمت قضاوت شدیم، آیا بر مقدماتش میشه اجرتی گرفت یا بر مقدماتش نمیشه اجرت گرفت؟ در واقع این مسئله روشن شد. بله، در این جهت یک مطلبی را اشاره کنم که بعضی بزرگان ما این قاعده را به عنوان یک قاعده دست دو حساب کردن. خب از قواعد مشهور نیست که در حقیقت بیایم بگیم که آقا این قاعده از قواعدی است مثل لا ضرر و لا ضرار. لذا در کتاب‌های قواعد فقهیه این قاعده مطرح نشده، بلکه فقها در ضمن در کتاب مضاربه به مناسبت وقتی که بحث مضاربه رو میکنن که اگر کسی آمد پول انسان را گرفت و خواست کار بکنه، بعد با این پول رفت کار کرد، بعد با این پول رفت کار کرد، خب اونجا دیگه مزدش هدر نمیره، مزدش محفوظه در واقع و باید حتما مزدش رو داد. این مطلب رو ما اگر یک موقع باز تفصیل بیشتری داشتم در جلسات بعد به عنوان تکمله خدمت رفقا عرض خواهم کردش. حالا مسئله بعدی که آیت الله خویی شروع میکنن دوستان عزیز عبارت از این است که این بزرگوار میفرماین تحرم الرشوة على القضاء
ولا فرق فی ذلک، ولا فرق بین الآخذ و الباذل. خب این بحث رشوه را شروع میکنن، اجازه بدید این را در جلسه بعد انشاءالله خدمت دوستان عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.